خیلی سریع به خاطر محدودیت زمانی که داریم از استفاده بکنم. توصیه نخست من به همه شنوندگان سر زدن به روزنامه هاست و از طریق تلفن های همراه و یا کامپیوتر های شخصیشون خیلی راحت میتونن نیمچاپه اول روزنامه ها رو بکنن. ممنون و از خبر و گزارش هست و اگر که پیش از روزنامه ها بخوام درباره رویدادهای مهم صحبت بکنیم، مصاحبه جدی برس هست معاون رئیس جمهور آمریکا و صحبت هایی که حالا حاکی از عقب نشینی و رفته رفته پذیرش واقعیتی به نام ایران قدرتمند بزرگ است که بازتابهای جهانی داشته و از دیشب تا به امروز اونها رو میخونیم و از جمله اینکه نشانه هایی از کوتاه آمدن و اینکه بالاخره باید مسئله ایران بر سر میز مذاکره و در عین حال موقعیت پذیرش قدرت ایران اتفاق بیفته.
فکر کنم ششمین عقب نشینی ترامپ بود که ما این بارم شاهدش بودیم.
این بار هم به خاطر واقعا قدرتمندی و اعمال قدرت ملی کشور در مطبوعات امروز هست، به اون اشاره خواهم کرد. حالا سنا هم یک عقب نشینی داره و البته این عقب نشینی یک توجه همگانی رو به خودش جلب کرده. اگر بخوام که به اون خیلی خلاصه اشاره بکنم، بازتابیست که در میانه رویدادها به گردن کشورهای عربی انداخت دارم که اونها تقاضا کردن از من که بخوام بمباران ایران رو عقب بندازم، ولی واقعیت چیز دیگریست که همگان از اون آشنا هستیم. اگر موافق باشید
بریم سر وقت روزنامه ها.
بله، برگردیم باستاب ها هست، اگر فرصت کردیم حتما به اونها برمیگردیم، چون که وزیر امور خارجه هم هست که روی همین موضوع تاکید کردن که قدرت ایران قدرت شگفت‌انگیزی است و اگر که جنگ رو انتخاب بکنید متفاوت تر از گذشته باستاب ها و پیامدهای رو خواهید دید. از روزنامه اطلاعات شروع میکنیم و نگاهی به عناوین اون.
بله بفرمایید. بفرمایید از روزنامه اطلاعات چه خبر؟
بله، روزنامه اطلاعات صفحه اول خودش رو اختصاص داده به پاسخ رهبر انقلاب به نامه جمعی از فعالان حوزه جمعیت که میدونیم حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه ابراز محبت و تسلیت جمعی از فعالان مردمی حوزه جمعیت به مناسبت شهادت قائد مشن انقلاب اسلامی به مسئله افزایش جمعیت و نسبت اون با قدرت و تمدن ایران اسلامی اشاره کردن و بر تلاش روزافزون فعالان مردمی حوزه جمعیت و ترویج فرهنگ فرزندآوری تاکید کردند و گفتند با پیگیری مجدانه سیاست صحیح و حتمی افزایش جمعیت، ملت بزرگ ایران قادر خواهد بود در آینده نقش برجسته و به عبارتی نقش آفرین های بزرگ و جهش های راهبردی رو تجربه کرده، قدم های بلندی هم جهت خلق تمدن نوین ایران اسلامی برداره. و در ادامه افزودن که تلاش روزافزون فعالان مردمی حوزه جمعیت و ترویج فرهنگ فرزندآوری میتونه تأثیر قابل توجهی در جهت تأمین این آینده روشن داشته باشه. خب اطلاعات و اعداد ارقام هم هست که در روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده. این موضوع با عنوان تداوم قدرت ایران با افزایش جمعیت در روزنامه اطلاعات و البته دیگر روزنامه های کشور هم آمده و خواندنی است.
بله ممنونیم. و روزنامه بعدی آقای خیخا.
روزنامه جوان و روزنامه جوان سخن رهبری رو درباره جمعیتی توی صفحه اول خودش و در سطر صفحه آورده. آینده روشن ایران با ترویج فرزندآوری ممکن میشه و تصویری از تنگه هرمز با چاپ نقشینه های تاریخی و نامدار ایرانی و حالا ترامپ سرگردان گیج و با عنوان در گرداب هرمز و با گل مندب و مشت آهنین ایران دشمن رو به لکنت انداخته و ششمین جا زدن ترامپ عناوین مهم صفحه اول روزنامه جوان هست و تردید مسابقه جنگ ترامپ و رمزگشایی از نمایش رسانه‌ای ترامپ و اینکه چرا تهدیدات نظامی رئیس جمهور آمریکا ناگهان به تعویق دیپلماتیک تبدیل شد که حالا معاون اول او اظهارات مهمی رو داره بیان میکنه و همزمان هم سنا یک رأی شکننده داد که هر گونه جنگی باید با مجوز سنا باشه، که البته حالا این هم از نظر سیاسی در چارچوب سیاست آمریکا جالب توجه که میتونه منجر به وتوی رئیس جمهور بشه، ولی رویداد مهمی بعد از 6 بار کمی هم بیشتر از رأی نیاوردن چنین تصمیمی، این هم در روزنامه خراسان به چاپ رسیده و از رویدادهای خواندنی و مهم هست. موضوع 80 به احساس ملی در روزنامه رسالت به چاپ رسیده و فرهیختگان با چاپ تصویری از رهبر فقید انقلاب اسلامی و رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی با عنوان رئیس خستگی ناپذیر تیتر صفحه اول خودش رو انتخاب کرده.
بله ممنونی.
روزنامه جامعه جمع از 2 سال دلتنگی به سراغ بررسی موقعیت دولت شهید رئیسی رفته که چرخه اداره کشور رو به مرحله نوینی وارد کرد و می نویسه از مدیریت پشت میزی شرطی انتظار محور به رویکرد افهامگرا میدانی نتیجه گرا و مردم محور و گزارش ویژه در صفحه 2 این روزنامه. تیتر صفحه اول این روزنامه جامعه جمع هست و سخن رهبری در پاسخ فعالان جمعیتی که نوید دادن خلق تمدن نوین ایران اسلامی با چاپ یک خانواده جوان ایرانی 2 فرزند اونها صفحه اول جامعه جمع رو تشکیل داده. عقب نشینی 5 برای جمهور قمارباز آمریکا که این بار به بهانه درخواست سران کشور عربی تهدید خودش در حمله به ایران رو پس گرفت تیتر دیگر این روزنامه است. فصل مشترک روزنامه‌های امروز خانم جمشیدیان بورس است که بورس با نگاه های متعادل از جمله بازگشت متعادل بورس در صفحه اول روزنامه ایران و همینطور چراغ سبز بورس پس از 2 ماه جنگ در آرمان ملی و همینطور در دنیای اقتصاد موتور بورس روشن شد و این سوال که چرا با آغاز معاملات سهام پس از حدود 3 ماه تعدیدی بورس با موج فروش روبرو نشد، گزارش های ویژه روزنامه های مختلف کشور هست درباره موفقیت بورس که نخست دقایق قرمز ولی در این حال موج سرمایه ها به سمت نمادهای موجود پس از 80 روز بازگشایی و مدیریت قابل قبولی که حالا از جانب دولت سازمان بورس خودش رو در رفتار سهامداران نشون داده توجه همگان رو به خودش جلب کرده. و در این بار اگر بخوایم صحبت بکنیم اینکه بروز 7.5 متر به بورس توجه روزنامه‌نگاران هم جلب شده به این خبر که بازار سرمایه پس از 80 روز بازگشایی با 2500 واحد افزایش به کار خودش پایان داد. قرمز شروع شد و بلافاصله بعد از دقایق سبز تا پایان بورس هم ادامه پیدا بازار هم ادامه پیدا کرد. روزنامه شرق به همین موضوع به عنوان اشک‌ها و لبخندهای بورس نگاه کرده که حالا کارشناسان به رفتار و در حقیقت آگاهی سهامداران اشاره داره. روزنامه شرق یک سرمقاله خواندنی داره، 1 دولت و 3 شرکت به قلم استاد کامبیز نوروزی استاد حقوقدان کشور و درباره مسدود کردن اینترنت بین‌المللی و فروش چیزی به عنوان اینترنت فروش و ماهیت اون در بستر موازین حقوقی کشور و سازمان ها و تشکیلات یا نهادهای ذی مدخل پرداخته که گزارش بسیار مفصل و خواندنی است.
متشکرم. ممنونیم آقای خیخا، در بخش پایانی هم همراه شما هستیم.
بسیار خوب، من از فرصت استفاده بکنم روزنامه جمهوری اسلامی تیتر صفحه اول خودش رو به مطلب روزنامه واشنگتن پست در امریکا اختصاص داده با عنوان ترامپ گزینه نظامی نداره باید توافق بکنه به صورت یک دیپلمات سابق آمریکایی رفته و سخنگو رو در صفحه اول خود که ترامپ فهمیده جنگ بیفایده است و هر گونه اقدام نظامی میتونه برای واشنگتن پرهزینه تر باشه. ترامپ باید توصیه جریان های جنگ طلب رو نادیده بگیره و برای رسیدن به توافق با تهران تلاش کنه، چرا که برخلاف ادعای او آمریکا به پیروزی کامل نظامی دست نیافته و دست نخواهد بود. این عنوان واشنگتن پست که در روزنامه جمهوری اسلامی انعکاس پیدا کرده. همین گزارش واشنگتن پست ادامه میده نرخ تورم آمریکا در پی اقدامات غلط و اشتباه ترامپ حالا به 38% رسیده که اقتصاد آمریکا رو تحت فشار سنگین قرار داده، بالاترین سطح سالهای اخیر و با توجه به نتایج بسیار ناامید کننده 38 روز بمباران مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی، مشخص نیست ادامه این حملات چه دستاوردی خواهد داشت. روزنامه جمهوری اسلامی ادامه میده و به نقل از وزیر دفاع پاکستان و با چاپ تصویری از او نوشت اسرائیل به دنبال جنگه، اما جنگی نخواهد. و در میان روزنامه‌های اقتصادی امروز هم خیلی فوری اشاره بکنم که آغاز غیر منتظره دلار سرمایه در تحول روزنامه تعادل هست که خاندنی روزنامه سم به سراغ گیاری ها رفته و البته از سخن رئیس جمهور استفاده میکنه برای این تاکید که حمایت های معیشتی باید هدفمند باشه و در این حال روزنامه آسیا هم به سراغ تعدیل نیرو رفته از توطئه اخلاقی تا واقعیت اقتصادی. اگر به خبرهای اقتصادی بخوایم توجه بکنیم، نقش اقتصاد استقبال گرم بورس سهامداران رو با گزارش مفصلی از کیفیت این آغاز که در حقیقت نتیجه سیاست ها رو نشون میده منتشر میکنه و در این حال روایت مدل کل را شهرسازی تهران از دو یا سه سناریوی تعیین سقف اجاره بهای مسکن در پایتخت رو مینویسه با این خبر که احتمال افزایش دو برابری اجاره بها در 1405 قابل توجه هست. دکتر شهرازی هم به این روزنامه گفته افزایش مهاجرت از طبقات مخرب پایش اندازه طبقه متوسط و فشار سنگین اقتصاد روی گوشه طبقه متوسط قرار گرفته. تابستان روی لبه برق، گزارش جهان اقتصاد هست، توصیه میکنم حتما بخونید. ما نیازمند یک مشارکت ملی همگانی برای مدیریت انرژی هستیم و این هنر رو میتونیم واقعا به شکل عالی نشونش بدیم. آخرین خبر من در فرصت امروز هست با چاپ تابلوی با عنوان ایران در تله جمعیت و اینکه چرا سیاست فرزندآوری بدون مسکن و شغل جواب نمیده، نتیجه تحقیقاتی است که البته گزارش مفصلی در رادیو اقتصاد هم در این باره داریم، از جمله که امروز هم برنامه سکیسو و هم برنامه های دیگر تا آخر امشب به موضوع خواهد پرداخت. این تابلو نشون بده که فرزندآوری تصمیمی بزرگ با هزینه‌های سنگین، مسکن، شغل پایدار، هزینه‌های زندگی، هزینه‌های کودک، آموزش آینده، سلامت و درمان و امنیت اجتماعی و این عنوانی که آینده مطمئن حتی هر کودکی است و ایران بزرگ هم نیازمند فرزندان جوان و نوجوان بیشتری است.
متشکریم از شما آقای خیرخواه، سپاسگزاریم که امروز هم همراه ما بودید با عناوین روزنامه ها و با شما خداحافظی میکنیم.
روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردیم با آقای ناصر خیرخواه، کارشناس برنامه‌مون، که عناوین روزنامه های کشورمون رو شنیدیم.
روایتی نو،
امید،
تلاش،
نفسی تازه در
سکه صبح.
صبحانه شاد و بار توی خونه سفر رسیده سمت فرمان، بار محبت هاتونو ببندید که با همین بازم دوباره اینجا.
رادیو اقتصاد موج 98 مگاهرتز
سکه صبح،
از شنبه تا پنج شنبه شما هم بفرما سکه صبح سر صبح.
صبح همه شما بخیر، اینجا سکه صبح رادیو اقتصاده و موضوع برنامه‌مون نقش سرمایه‌های مردم برای تولید و توسعه کشور. شما هم به ما بگید به نظر شما چه کاری از دست سرمایه من و شما برمیاد که نفعی جمعی و اجتماعی داشته باشه؟ ۳۰۳۶۳۷ و پیام های شما رو دریافت میکنیم. مردم با مشارکت های کوچک اما گسترده در راه اندازی یک واحد تولیدی، مزرعه، کارگاه یا پروژه محلی سهیم میشن و با این نوع مشارکت هم ریسک رو تقسیم میکنن، هم حس مالکیت عمومی رو افزایش میدن و هم تولید در سطح جامعه رو رونق میبخشن. به نظر شما چه کاری از دست سرمایه من و شما برمیاد که یه نفع اجتماعی داشته باشه و دولت باید چه شرایطی فراهم کنه تا مردم با اطمینان سرمایه‌شون رو وارد تولید کنن؟ آقای رضایی از تهران گفتند اگر دولت تضمین بده سرمایه مردم از بین نمیره، خیلی حاضرن وارد تولید بشن. دیگر شنونده عزیز ما به شماره 912-0411 گفتند مردم دنبال سود مطمئن هستند، نه ریسک بالا. دیگر شنونده ما آقا حمید از کرج گفتن مشکل اینه که مسیر سرمایه گذاری در تولید برای مردم شفاف نیست. اگه شفاف بشه چرا که نه، حتما سرمایه‌مون رو می‌ذاریم برای تولید. بله، موضوع امروز برنامه سکه صبح نقش سرمایه‌های مردم برای تولید و توسعه کشور. شما هم نظرتون رو بگین، چه کاری از دست سرمایه من و شما برمیاد که نفعی اجتماعی داشته باشه، نفعی جمعی داشته باشه و دولت چه شرایطی رو باید فراهم بکنه تا مردم اطمینان کنن وارد تولید بشن؟ 30,36,37.
فرصتی برای کسب، تلاشی برای کار، گامی برای پیشرفت. این شما و این هم سکه صبح.
در کلمه شهید مجموعی از ارزش‌های دینی و ملی و انسانی نهفته است. شهدای خدمت مصداق این ارزش‌ها هستند. خادمان مردم ایران و مشتاقان اعتلای ایران اسلامی، آنان بر عهد خود ماندند، آنان تا پای جان عهد را نگه داشتند، عهد خدمت خالصانه به مردم ایران اسلامی. و این کلام خداست. در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده اند. بعضی پیمان خود را به آخر بردند و در راه او شربت شهادت نوشیدند و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. یاد و خاطره همه شهدای عزیز خدمت، به ویژه شهید سید ابراهیم رئیسی رو گرامی می‌داریم و همراه هستیم با جناب آقای دکتر علیرضا عسکریان، سابق رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. آقای دکتر عسکریان، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به رادیو.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی و مردم شریف و عزیز ایران، اهالی رادیو اقتصاد. انشالله که ذکر روز با نام شهدا برای هممون بر یمن باشه.
الهی آمین، الهی آمین. متشکریم از شما، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید در برنامه سکه صبح و همراه ما هستید. آقای دکتر عسکریان، وقتی که صحبت از شهدای خدمت میشه و آیت الله سید ابراهیم رئیسی، همه مردم این رو به واقع لمس کردن که ایشون خستگی ناپذیر بودن و متعهدانه پای کار کشور ایستادن. یه جورایی میتونیم بگیم بطلانی کشیدن بر الگوهایی مثل پشت میز نشینی، کنترل از راه دور. از زبان شما بشنویم که از نزدیک در کنار در مورد شخصیت شهید رئیسی و شهدای خدمت بفهمید. خواهش میکنم آقای دکتر عسکریان.
خب، برای من بسیار خوشاینده در مورد شهید والا مقامی همچون شهید رئیسی چند کلمه رو صحبت بکنم. سال 1403-1404 سالهای خاصی بودن واقعا. ما شاهدهای بسیار والا مقامی رو تقدیم کردیم و شما از یه نقطه خیلی خاصی هم شروع کردید، از سخت‌کوشی. و مردم عزیز ما، هر کس به روایتی در مورد اخلاق و منش شهید رئیس، اما من از همین نقطه میخوام شروع کنم، سخت‌کوشی.
بله.
و یه خاطره بگم، یه خاطرم در مورد یکی دیگه از ویژگی و یه شخصیتی این شهید والا مقام بگم. بالاخره مختلفی پروتکل امضا میکردیم، مخصوصا کشورهای آسیایی و آفریقایی. ما قرار داشتیم مبنی بر این که بریم و با چند کشور آفریقایی در زمینهای مختلف، مخصوصا موضوعات اقتصادی و موضوعات مربوط به نفت و گاز، تفاهم‌نامه‌هایی داشته باشیم. حدود نزدیک 5 تا 7 روز ما در کشور بورکینافاسو مستقل شدیم.
بله.
و تفاهم‌نامه‌ها رو آماده کردیم، چون مبنای حقوقی داشتن، مبنای بر اساس قوانین دو کشور می‌باید تراز بشن. بعد از 7 روز آیت الله رئیسی بروز پیدا کردن، اومدن 2 ساعت مستقل شدن، نمازشون خوندن. و میدونی که بورکینافاسو در نیمه جنوبی کره زمینه و بعد پروتکل ها امضا شد، حرکت کردن و ما هم با ایشون برگشتیم.
بله.
بعدا متوجه شدیم که ایشون ظرف 48 ساعت 4 یا 5 کشور رو گشته بودن.
عجب.
اون هم کشورهایی که متوسط فاصله شون با ایران بالای 17000 کیلومتر بود.
بله.
یعنی بعدا وزرا بر همون هواپیما ما گفتن ما از پا در آمده بودیم. آنچه که روی زمین بودیم در این چند کشور که یکیشون هم همین کشور بود که ما مستقر بودیم، مجموعشون به 5 ساعت نمی کشید.
بله.
یعنی شما وقتی که درایت، شجاعت، صداقت رو با یک خمیرمایه دقیق و عمیق به اسم خستگی ناپذیری کنار هم قرار میدی، مانی نیست که از نتونی برداری.
بله.
خب
اصلا مانع رو نمیشناختن، انگاری که مانع اصلا براشون تعریف نشده بود، میگفتن باید برداشته بشه.
من این قسمتی رو دومی رو که میگم واقعا صادقانه میگم، ناظر میگیرم خدا رو که این صداقته. ببینید بالاخره کشور وزارتخونه‌های مختلف وزارتخونه‌های تخصصی هستن و هر کدومشون هم طول و عرض فنی بسیار بالایی دارن.
بله.
خب مدیریت کردن اینها نیازمند یک نگاه تخصصی دقیقه. اون قسمت ویژگی خاصه. خب ما در دولت 13 یه اتفاقی در ریاست جمهوری افتاده بود، مبنی بر این که از بین مثلا فرض بکنید چند میلیون تصمیم که در سال باید گرفته بشه، رئیس جمهور کجا مستقر شه، کدوم تصمیم تو بگیره که بهترین تصمیمات باشه. خب این بستگی به راهبردها داره.
بله.
هر وزارتخونه خودش مثلا 50 تا ماموریت کلان داره و از بین ماموریت‌های کلانش کدوم ماموریت هست که خود وزارتخونه باید در اون ماموریت‌ها حرف اول رو بزنه. مثلا همین وزارت تعاون‌کار و رفاه در حوزه اشتغال کلی ماموریت داشت، ماموریت کلان ملی.
بله.
در حوزه تعاون کلی ماموریت داشت. توزیع صندوق‌ها که یک دنیای وسیع بود با 60 میلیون آدم در ارتباط بود، توزیع درمان، توزیع آموزش که فنی حرفه‌ای بود، توزیع حمایت که مثلا فرض کن بهزیستی بود که خودش دامنه خیلی وسیعی داشت، توزیع مالی و غیره.
بله.
اینجا حدود 5-6 مأموریت کلان رو انتخاب شده بود از بین مأموریت‌های اصلی وزارتخونه بر اساس اسناد بالادستی و برنامه مثلا 5-6 و خود رئیس جمهور اینها رو نظارت میکرد.
بله.
چطور نظارت میکرد؟ این ماموریت‌ها ابتدای سال ابلاغ میشد از بین کل ماموریت‌ها و بعدش کارگروه های متعدد هلوششون شکل میگرفت در ریاست جمهوری و بر اساس یک تفاهم نامه و پروتکل خود رئیس جمهور حضور پیدا میکرد. اسمش نظارت ستادی رئیس جمهور بود.
بله.
در یکی از این برنامه ها قاعدش هم این بود که رئیس جمهور میامد، همه کارشناسا می نشستن به علاوه معاونین در شورای معاونین و از ابتدا تا انتها این ماموریت با تمامی شاخصاشون این ماموریت رو چک می شود.
بله.
ما در وزارتخونه یه اتفاقی افتاد، در واقع یه اشتباهی ما کردیم. ما اول اینکه ما بنین جمع بشن، یک سالن بزرگ همین وزارت تو آبون کار و رفاه داشت که تقریبا 1000-1500 نفر حتی بیشتر هم جا میگرفت. طیف وسیع از کارشناسا، کارگرا و مسئولین فنی تمام این دستگاه و شرکت ها حضور پیدا کردن.
بله.
اونجا یه دفعه یه بحث کارشناسی سنگین در گرفت، یعنی بلند می شدن حرف می زدن.
درست.
من واقعا نگران شدم، خودم می گفتم خب برای کی باید اینا رو پاسخ بده؟ گفتم قاعدتا باید الان تریبون رو بدن به وزیر که بالا نشسته بود که اون پاسخ بده. بعد دیدم خود شهید شروع کرد به پاسخ دادن و مهاجه کردن.
درست.
خیلی فنی. خدا میدونه من مفقود شدم.
بله.
چون بالاخره حوزه کارشناسی گفتن زوایای پنهان و آشکار فراوانی داره و اون کسی که چند سال درگیره باید بلند شه و این زوایا رو آشکار بکنه، از قسمت و نقاط ضعف قوت حرف بزنه. ایشون خیلی دقیق هست.
اینقدر در واقع اشراف داشتن به همه جوانه و اینقدر کارشناسی صحبت
من بی‌نیاز بود.
درسته.
برنامه که تموم شد، من از یکی از مسئولین همین به نظارت ستادی پرسیدم، گفتم چطوریشون انقدر سرخط بود؟ گفت ایشون 3 روز روزی 4 یا 5 ساعت فقط برای همین وزارت خونه نشستند و بحث عمیقی رو انجام دادن در مورد ماموریت های کلان، شاخص ها، در مورد زوایای پنهان، در مورد موضوعات متفرقه که به این ماموریت ها ارتباط داشت. ببینید وقتی شما دقیقا میدونی چی میخوای، میتونی اون سازه رو بسازی. فرض بکنی من الان بخوام یه خانه رو برای خودم بسازم، بعد میرم که متخصصین رو استخدام میکنم، اما دقیقا میدونم چی میخوام، چه مسئلهی باید استفاده کنم. خودم به عنوان مالک اون ساختمون میشینم بالا سرش و وقتی مطالعه هم دقیقه میتونم بگم این ساختمون رو من ساختم. یعنی یک رئیس جمهور در این تراز با این همه حجم وقت که آمیزه شده از سخت کوشی و دقت،
بله،
میتونه حتما در آینده شما بگید که سازه بزرگی رو میتونه بسازه. حرف کلی زدن و نمیدونم توصیه های کلی کردن خوبه، اما شخصه شما میتونید وارد کنه کار بشید.
بله.
و میتونید اون ماموریت رو به دقت تشریح بکنید و نظر خودت رو هم دقیقا حول و حوش ماموریت بگید و زمین های کارشناسیش رو درک بکنید. شانس خط.
آقای دکتر عسکریان، شما اشاره کردین به موارد خیلی جزئی که حالا توی وزارتخانه اتفاق میفته و شهید بزرگوار چقدر در واقع حالا اشراف داشتن به جوانب مختلف و چقدر زمان میذاشتن، وقت میذاشتن که در واقع اونها رو رسیدگی بکنن، بدونن چی هست و به فرمایش شما حالا اون سازه رو خیلی خوب طراحی بکنن. چیزی که برای مردم ملموسه و انقدر در واقع خیلی خوب درکش کردن این بود که همین نظارتی که شما میفرمایید، حتی توی در واقع سفرهای استانی که داشتن، اگر حتی یک کاری رو در واقع توی اون استان در واقع معطوف میکردن یا موکول میکردن به یک وزیر یا حالا یه معاون وزیر، باز هم خودشون از نزدیک میرفتن اون رو نظارت میکردن که آیا اون کاری که سپردن انجام شد یا خیر. یعنی اینقدر در واقع این دیگه برای مردم به شدت مشخص اون خستگی ناپذیریشون و کار کردنشون.
خیلی فراخیه و میدونید که از بزرگترین استان ها محسوب میشه.
بله.
در سفرهای استانی که یکیشون هم استان خوزستان بود، خب ما 3-4 روز قبل میرفتیم، مثلا فرض کنید ما سفر میشدیم و بعد هر کدوم از وزارتخونه به تناسب اون ماموریت مربوط به خودش رو انجام میداد، سرفصل بندی میشد و بعدن هم ارائه میشد رئیس جمهور. موقعی که آیت الله رئیسی حضور پیدا کرد، من برنامه شو دیدم، یعنی برنامه حیرت آور بود. یک روز کامل از صبح دقیقا این تک تک پروژه ها و موضوعات اساسی رو، اون هم در اون گرمای خوزستان، شخصا چک کرده بودن و ساعت 8 شب قرار بود ما جلسه رو برگزار کنیم.
بله.
جلسه ساعت 9:30 برگزار شد، چون ایشون 1 ساعت هم رفته بود در جمع مردم و نخبه ها و مستقل شد. وقتی اومد داخل برنامه، خب یعنی شما حساب رو 5-6 صبح تا 9 شب تقریبا